مبحث معاد، فراق و جدایی قبل از مرگ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، والحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین طاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در حالات شخصی که قبل از مرگ رو داره طی میکنه و مراحل قبل از مرگ رو داره طی میکنه، چهار حالت رو ذکر کردیم که حالت اول زمانی بود که علائم مرگ مشاهده میشه و فرد دیگر فرصتی برای توبه نداره و اگر توبه هم کنه پذیرفته نخواهد شد. مرحله دوم این بود که سکرات موت هست، اگرچه به چند ثانیه شده باشه شخص برای مرگ آماده میشه کاملا، که در واقع لحظاتی دیگه ملک الموت جان او رو قبض بکنه. مرحله سوم دیدن ملک الموت و فرشته مرگ بود که حتما هر شخصی باید فرشته مرگ رو ببینه، چه مسلمان چه کافر، چه مشرک چه منافق چه مؤمن، فرق نمیکنه، همه باید ملک الموت رو ببینن قبل از مرگشون و ملک الموت هم میبینن. چهارم مرحله قبض روح هست، یعنی آخرین مرحله که قبض روح هست و در واقع سختی جان دادن هست و بحث فراق و جدایی هست، که خود این سختی جان دادن نشأت از چی میگیره؟ از اون فراق و جدایی که فرد میخواد ارتباطش رو با دنیایی که درش زندگی میکنه، این ارتباط رو به طور کل از نظر جسمانی و لذایز جسمانی میخواد که قطع بکنه و میخواد قطع بشه. حالا خودش هم نمیخواد این ارتباط رو قطع کنه، چون کسی در واقع با استقبال مرگ نمیره که خودش این کار رو انجام بده. حالا یه نادری هم هستن افرادی در این زمینه که ان نادر و کل معدوم هست، عموم مردم اینجور نیستن. خب به هر حال این ارتباط قطع میشه ناخودآگاه. در مورد این مرحله چهارم، خب مسئله فراق و جدایی مطرحه. فراق به چه معنا؟ فراق خودش از تفرقم از همین ماده واحده هست، یعنی این که مال میگه ماده واحده، یعنی اصطلاح داریم میگیم، یعنی این که از همین ماده چند حرفی هست که اصلش حرفی باید باشه دیگه، فرقه، فارا و قاف، یعنی جدایی. خود تفرقه یعنی جدایی افکنی، خود مفارقت یعنی جدایی، خود عرض به خدمتون که فراق که اصلش هم فرقه هست، خود اینها به معنی جدا شدن، جدایی آمده در لغت. و در قرآن کریم کلمه فراق و فرق امثال این ماده در چندین آیه به کار رفته، اما اون آیه‌ای که کلمه فراق رو در واقع به همین معنی که موضوع بحث ما هست که مرحله چهارم یعنی در واقع سختی جان دادن و فراق و جدایی هست و مسئله قبض روح مطرح هست، مطرح کرده باشه، یکی از اون آیات رو میتونیم که خیلی صراحت هم در این امر داشته باشه، همون آیه 26، آیات 26 تا آیات 30 سوره مبارکه قیامه هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، این آیه رو قبلا هم تلاوت کردیم. کلا اذا بلغت تراقی و قیل من راق و ظن انه الفراق. ادامه هایم دارد که ولتفت ساق و به ساق الى ربک یوم اذن المسا. خب میفهمد که چنین نیست، که وقتی که اینجوری که شما فکر میکنید نیست، یعنی اونایی که اینجوری فکر میکردن که حالا میتوانن هر کاری بخوان انجام بدن، میفهمد که آیات شریفه که وقتی که جان به گلوگاه که رسید و وقتی که به گلوگاه میرسه یعنی آماده میشه برای خروج از بدن، یعنی روح آمادگی پیدا میکنه برای اینکه از بدن خارج بشه و دیگر دقت میکنید به این بدن بر نگرده، که قبلا توضیحشو دادیم. در چنین موقعیتی گفته میشود، حالا این گوینده کی هست؟ عرض کردیم در آیه رو که قبلا خوندیم چند مورد براتون ذکر کردیم، ممکنه اطرافیان این شخص باشن که بهش میگن که من راق، یعنی چه کسی میتواند این فرد را که در این موقعیت قرار گرفته از این حالت خارج بکنه؟ من راق یعنی این، از این حالت خارج بکنه. بعد میفهمد و ظن انه، کلمه فراق رو که ما کار داریم اینجاست، یعنی شخصی که در این موقعیت مرگ قرار گرفته که ثانیه های بعد، آنهای بعد، لحظات بعد دیگر جان در بدن او، یعنی به معنی روح در بدن او دیگه نخواهد بود و همین جان که حرکت قلبم هست دیگه متوقف خواهد شد، این ظنه اینجا به معنی یقین هست، یقین پیدا می کند قطعا خود این شخص که موقع و زمان، زمان فراق و جداییه. ظنه انه الفراق، یعنی متوجه میشه که دیگه زمان، زمان خداحافظیه، باید بذاریم و بریم. خب در این مورد که طرف یقین پیدا میکنه که زمان، زمان خداحافظی هست و بعد حالا همه چیز رو رها کنه بره، این علما و دانشمندان مذهبی مخصوصا شیعه و اهل تسنن هم همینطور در بعضی جاها شیعه بیشتر مطالب زیادی رو بیان فرمودن و داد سخن دادن در این زمینه. اونجا مطرح کردن که خب یک مرحله ایست، هرکی مثالی آورده برای این مرحله و توضیح دادن که این مرحله بسیار مرحله سختی هست و خب واقعیتش هم همینه. مثال تو ذهن عزیزان خانوم ها و آقایون هم در این زمینه زیاد میتونه باشه. حالا مثلا بندم اگه اشاره ای بکنم رو همین منوال صحبت خواهیم کرد، یعنی شما یه سری مثال ها و مصادیقی تو ذهنتونه، بندم بگم یا تکرار همون مصادیق و مثال هاست یا اینکه چیز جدیدی اما در همون راست هست، که برای اینکه حالا تکراری بشه و تنبهی هم در ما ایجاد بشه، منم مصداقی از اون مصادیقی که شما در ذهنتون برای فراق و جدایی دارید عرض میکنم. مثلا توجه بکنید یه فردی میخواد بره جنگی هست، میخواد بره جبهه و نمیداند، من رو این کلمه تکیه میکنم، خواهش میکنم که خوب دقت بفرمایید، طرف نمیداند مثلا پدر خانه است یا داداش تو این خانواده، برادر خانواده است، حتی ممکنه خواهری باشه پشت جبهه میخواد بره فعالیت بکنه، هر کس عضوی از یک خانواده میخواد بره جبهه جنگ، مسئله اینجاست که نمیداند بر میگردد یا بر نمیگردد، نمیداند. با این حال شما ببینید که مسئله جداییش از این خونه و تشکیلات به چه صورت، بچه ها گریه میکنن، همسر گریه میکند، پدر گریه میکند، مادر گریه میکند، برادرها خواهرها گریه میکنن، فرزندان گریه میکنن، همه اینا گریانن، کسی اون وسط خندان که نیستش که. چرا؟ یه جدایی میخواد صورت بگیره، در این حال نهایت این جدایی رو هم دو طرف نمیدونن که جداییش همیشگی خواهد بود تو این دنیا یا نه، بالاخره بازگشتی خواهد بود، یعنی این که این شخص میره یه سال، دو سال، پنج سال، ده سال، بالاخره بر میگرده، کسی اینجا اینو نمیدونه. در این حال باز، یعنی با این حال باز هم شما میبینید که یک جدایی بسیار مشکلیه که شما و همه ماها بهش حالت وداع هم میگیم، میگیم حالت وداع یه حالت خیلی سختیه، حالت خیلی بدیه. یا در مسافرت های طولانی هم به همین صورته، مثلا یه مدتی بود از ایران یک اشخاصی میرفتن ژاپن کار بکنن یا بعضی از کشورهای خاور دور که کار بکنن، اینها میمدن موقع خداحافظی، خب همه خانواده حالت عزا اصلا به خودشون میگرفتن، چون این شخص 6 ماه، 1 سال، 2 سال میخواست بره دیار قربتی بسیار دور که اگر از اینجا حرکت کنه اونجا برسه، اونجا ممکنه الان مثلا حتی از نظر شامگاهان و بامدادان و صبحگاهان و اینها با اینجا تفاوت‌های فاحش زمانی داره. مثلا اینجا ممکنه صبح باشه، اونجا یومین شبه یا نیمروزه یا به هر حال چندین ساعت تفاوت. این منزل، مکانی که اینجا ودا صورت میگرفت، این یه مکان عزاخونه میشود که این شخص میخواد بره بالاخره بر میگرده. درصد کمی ممکنه حادثهی برش پیش بیاد که اونجا بر نگرده. دقت بکنی، بر میگرده بالاخره. اما به هر حال این ودا ودای مشکلیه دیگه. هر انسانی هم باشه همینطوره. خیلی جالبه، من یه نکته ای رو عرض بکنم تو پرانتز برای شما راجبه حیوانات. شما تو این مستند، فیلم های مستندی که خود تلویزیون پخش میکنه، صدا و سیما، گاهی نگاه میکنید، یا اینکه وقایعی که اتفاق افتاده و واقعیت داشته، مثلا یکیش آتش سوزی قسمتی از جنگل های گلستان بود در سالهای پیش که اتفاق افتاده بود، افرادی که اونجا بودن کمک میکردن که این آتش سهمگین رو خاموش بکنن، بعضیشون مده بودن برا بنده نقل میکردن، میگفتن من خودم اونجا بودم، دیدم آهوهایی بودن، اینها بچه هاشون در آتش گرفتار شده بود، این آهو این طرف آتش ایستاده بود و جالب بود که از ما فرار نمیکرد، نگاه میکرد به اون طرف آتش و داشت اشک میریخت. یعنی چیزی بود که صحنه واقعی و کسی که دیده بود داشت برای من تعریف میکرد و خودش هم میگریست تعریف میکرد. میگفت من در عمرم همچین صحنه ندیده بودم، که این آهوها همش نگاه میکردن به ما که مثلا یه جوری این بچه ما رو مثلا نجات بدین، این از بچهش میخواد جدا بشه. یا دیدید بعضی حیوانات رو مثلا بچه هاشون رو شما میگیرید میارید، مثلا یه عده کار بسیار غلطی میکنن، این بچه یه گوسفند و مثلا حیوان رو میگیرن، این عرض به خدمتتون که از مادر جدا میکنن، این احتیاج به شیر مادر داره، میارن اینجا مثلا با شیشه شیر میخوان شیر دهنش بزنن بزرگ. خب این کار غلطیه، این مادر بسیار ناراحته، حتی رو دستگاه بدن این مادر، حتی رو شیر دادن این مادر برای اون اعضایی هم که تو اون موقعیت باشن اثر میذاره اون حیوان، اگرچه یه حیوان یه گوسفنده، اون عقل ما رو نداره، اون روحی که ما داریم، روح سوم ما رو او نداره، فقط تا روح حیوانیه متوقف هست. ولی واقعا در این زمینه شعور حیوانیش سر جای خودشه. چرا ما در مورد حیوانات بعضن خیال میکنیم که حیوانات هیچی حالیشون نمیشه، هیچی نمیفهمن، در حالی که ما عرض کردیم در بحث روح که حیوانات دارای روح حیوانیه هستن، شعور حیوانی دارن، به اندازه حیوانیت خودشون میفهمن. یه گوسفند هم به همین صورت، خود شما بچهش رو جدا میکنی، این شرعی هم نیست مطلبش، نه عقل اینو امضا میکنه نه شرع امضا میکنه، غلطه. این مادره، اونم عاطفه داره، اونم احساسات حیوانی داره نسبت به بچه خودش، فرق نمیکنه. چه بسا خیلی هم این کار رو کردن و به عنوان کفاره این گناه بزرگ مجبور شدن که تقاصی رو در دنیا پس بدن، و اینها رو من دیدم با چشم خودم واقعا. علایهالن در مورد حیوانات هم این فراق و جدایی هست، حتی بعضی حیوانات مثل شتر، شما بخواید که مثلا بچهشون رو ازشون جدا بکنید، مشهور و معروفه که میگن شتر کینه عجیبی داره، شما مثلا بچهش رو ازش جدا کن، این انقدر دنبالت میکنه تو رو تا به یه گونه تو رو بکشه و از بین ببره، یا بچهش رو بهش پس بدی. تو روزنامه ها، توی رسانه ها شما زیاد دیدی، چند وقت پیش هم نوشته بود که خرسی رو یکی بچهش رو ازش جدا کرده، اومده چند نفر رو زده کشته، تارومار کرده، اینا رو بین برده، لطوپارشون واقعا کرده تو فلان روستا که این دنبال بچهش میگرده. شیری به همین صورت، بچهش رو ازش گرفتن آمده تو یک ایالتی، تو یکی از ایالتهای هندوستان، زده یه عده مردم بیشماری رو، اینا رو مجروح و مصدوم کرده، بعضیشون هم به قتل رسونده به خاطر اینکه دنبال بچهش داره میگرده. پلنگ همینطور. خب اینا حیوانن. مسئله فراق و جدایی. جدایی برای همه سخته، نه فقط انسانها، بلکه برای حیوانات هم مشکله. حالا این جدایی دنیا توش یه وقتایی به این صورتی که آقا برگشتی هم داره، ممکنه بنده میخوام مثلا برم فلان مسافرت، بالاخره برمیگردم، درصد کمی حادثه اتفاق میفته، ولی اون جدائیش و وداعش و فراقش خیلی مشکل. باز هم مثالی بزنیم، مثلا دیدید که بعضی ها مسافرت های یک ماهه میرن، مثلا میرن حج تمتع. برای حج تمتع یک ماهی که میخوام برن از خونه باید جدا بشه، از فرزند، از زندگی، از تشکیلات، از کارش، از کسانی که باهاش دوست هستن، دوستان خودش، از همه اینها باید جدا بشه. خب واقعا خیلی براش مشکله. ما افرادی رو میشناختیم، الانم میشناسیم که این افراد، با خود منم اتفاقا صحبت میکردم، من گفتم شما نگرانی در حج تمتع نداشتی یک ماه اونجا بودی؟ گفت من از روز 15 به بعد بریدم. گفتم شما سر چی بریدی؟ گفت چی؟ یاد فرزندان و خانواده خودم افتادم، دیگه تحملم طاق شده بود که من یک ماه مثلا خانواده‌مو ندیدم، بچه‌هامو ندیدم، پدر و مادرمو ندیدم، دیگه کلافه شده بودم. خب این جدایی خیلی مشکل، فراق خیلی مشکل. نسبت به افراد هم دقت داشته باشید که کم و زیاد مسئلهش هست. مسئله فراق و جدایی بعضیا کمتر احساس میکنن، بعضیا بیشتر. به هر حال همه احساس میکنن فراق و جدایی، هم انسان‌ها هم حیوانات. حالا شما تصور بکنید یک مسافرتی است که این مسافرت درش برگشتی وجود نداره اصلا، یعنی دیگه این طرف میخواد خداحافظی بکنه با اعضای خانواده، برای همیشه از این دنیا برود، بره عالم برزخ در عالم دیگه، اونجا باشه تا از این خانواده آیا حالا به او در همون موقعیت مکانی ملحق بشن یا اونا برن تو عالم برزخ، این جای دیگه باشه، این جای دیگه باشه. چون میدونید افراد نیکوکار در عالم برزخ، بحثش رو انشالله خواهیم کرد، عالم برزخ رو و اثباتش رو اونجا خواهیم گفت، که عالمی است که در واقع افراد نیکوکان در قسمتی از این عالم هستن، افراد بدکار در قسمتی، و از حال همدیگه اصلا مطلع نیستن خیلیاشون. و این فرد حالا تصور بکنید دیگه مسافرت همیشگیه، یعنی مثلا میخواد از این دنیا چشم بپوشه برای همیشه. خب اینجا مردمان به چند دسته تقسیم میشن. یه وقت یه کسی در روایت داره که در بهار الانوار هست که خدمت امام مجتبی علیه آلاف و تحیت و ثنا رسید، سؤالی رو مطرح کرد که حالا عرض میکنه. خدمت جناب ابازر سلام الله علیه هم رسید، همین سؤال رو هم فرد دیگری رسید مطرح کرد. هر دو روایتش آمده در بهار، پیرامون مرگ آنجا آمده. میگه سؤال کرد که ای پسر رسول خدا، به خاطر چی هست که ما از مرگ کراهت داریم، بیزاریم، خوشمون نمیاد؟ حضرت اونجا جمله زیبایی رو مطرح کرد که تقریبا این فراق و جدایی هم اونجا یه مقدار برای ما واضح و روشن میشه، از این نظر که در ارتباط با مرگ مردم چند دسته میشن میخوایم عرض بکنیم. حضرت فهمود که خب اینجا شما برای این از مرگ خوشت نمیاد که از این دنیایی که برای خودت اینجا چیندی، خانه ای داری، فرزندانی داری، همسری داری، تشکیلاتی داری، هی به این تشکیلات اضافه کردی، انقدر الان اضافه هم مثلا شده، ایناشو بنده دارم عرض میکنم، که بعضی از خانومهای ما دیگه تو خونه حتی نمیدونن چند دست لیوان هست، چند دست بشقابه، یا مثلا یه چیزهایی که داریم حالت خارج از استفاده هست، تا حدودی ما بهش میگیم دکور، اصلا نمیدونن چی هست. همون خدا پدرشون رو بیامرزه که شبای عید، که اینا یکی از کارهای بسیار خوبی که خانوم ها میکنن و من و شما نباید زیاد اینم بگیم، وگه اینم ترک میشه در بین اینا، خانه تکانیه، این کار انجام من تازه پیدا میکنه ای بابا ما فلان چیزم داریم، آقاها فلان چیزم اینجا بودا، فلان چیزم اونجا بودا، اینا رو هم داشتیم، عجب ما اینا رو نمیدونستیم اینا رو هم داریم. یعنی انقدر دیگه تو هر سوراخی، تو هر محفظه یه چیزی اینها گذاشتن، اونجا روش هم یه پرده کشتن، یه چیزی چسبوندن، همه منافذ خونه دیگه پر شده از این لوازم دکوری که تو اون منزل هستش. اینجا حضرت فرمودن که شما برای این از مرگ خوشتون نمیاد که انقدر برای خودتون تعلق و وابستگی درست کردین که الان بهتون بیان بگم مثلا ملک الموت دیگه، آقا اصلا خداوند به من اختیار داده بیام از تو اجازه بگیرم، اجازه میدی جانتو قبض کنم؟ من مثال دارم میزنم، این تو حدیث اون حضرت نیست، تا این قسمتش که تعلقات اونجا هستش. آقا اجازه میدی من جانتو قبض کنم؟ میگه که نه من راستش کار دارم، دو تا چک اینا باید وصول بشه، دست چکم مونده که برم بانک اینا رو بگیرم، مدرک دانشگاهیم همینجوری مونده، گفتن خدمت سربازی چی میشه؟ خدمت سربازی رو گفتن اگه اینجوری باشی معاف میشی، یه مدرکم اونجا ما دادیم اونم همینجوری هوا و زمین معلق مونده. از این ور قضیه همین 4 نفر یه طلبی من دارم بگیرم، 2 نفر بدهی دارم، یه سری وسایلم تو خونم هست، دلم نمیاد اینا رو به کسی هم بدم و موندم که چه کارشم بکنم. یه فرصتی به من بده، من برای خودم یه برنامه بچینم اینا انجام بدم. فرض بکنید شما ملک الموت میری 6 ماه دیگه، میگه آقا تموم شد بریم. نه والا ما بعضی اینا رو درست کردن، بعضی این مسئله جدیدی پیش اومده، یه فرشی آوردن خیلی این فرش قیمتش خوب بود، من دیگه نتونستم بخرم، این فرشه رو خریدم انداختم، حیفم هم میاد الان اینو چیکارش بکنم، گشتم اینجا فلان کسم موتورش اتفاقا آورد به ما فروخته قسطی، ما بهش بدهکار شدیم. دوستمون هم گفت آقا این ماشین که من نمیخوام سوارش بشم، دست تو باشه، هر وقت داشتی پولشو بده، اینا رو من چش درست کنم میام. آقا من یه سال دیگه بیام تمومه، حالا شما برو بیا ببینیم ایشالا چی میشه تکلیفم. یه سال دیگه میام، آقا خدای بچه‌ای به ما داده، این اصلا شما نگاش کنی انقدر تو پل مپل، انقدر این بچه قشنگ، انقدر این بچه قشنگ، الان تازه این یاد گرفته میگه بابا 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 با ما یه حفظ، من دلم که از حال میره اصلا، این میگه بابا. حالا من چیکار کنم ملک الموتم؟ حالا 6 ماه خود سب کن بابا، آقا مهلت داده، حالا قف عجله که نداری، چون این همه اصلا بانه همسایه ما گردنش کلوب شده، 90 ساله بگیر بره جون این صاحب مردر آقا ورش تا ببرش، اومد یعنی گیر به ما دادیم، بچه تازه اومده داره میگه بابا بابا، تا میخوام ما رو از این جدا کنی ببری، عجب آدم بیرحمی هستی تو، کی من بیام؟ حالا شما 2 سال دیگه بیا، من این یه جونی بگیره این بچه، منم تقریبا موتوره و این ماشینم زیر با ما گشته اینا، 2 سال دیگه میاد. آره آقا ما یه خونه ای خریدی، این خونه عجب چیزی، این گفت من فقط به پولش احتیاج دارم، دارم که این خونه رو میفروشم، دوستم دارم به تو بفروشم، چه کسی از تو بهتر؟ این خونه ما، این خونه رو گرفتیم، عجب خونه ای هم است آقا، دعوت هم کردیم فامیل همین جمعه همه بیان اینجا، کادوهاشون رو بیارن، ما یه شامی بهشون بدیم بخورن و اینا، فعلا که اصلا من نمیتونم جان به جان آفرین تسلیم کنم، چون اینا جمعه میان مهمان دارن. آقا من 4 سال دیگه بیام بالاخره خدمت شما برسم، 4 سال دیگه شما دوری مسئله مثل همینا هستش. اگر اختیار مرگ ما به دست خود ما بود، 600 سال دیگه هم با کم و زیادش ملک الموت تو خونه که هیچی، بن‌بست که هیچی، محلمونم که هیچی، تو خیابونم که هیچی، تو شهرمون راه نمیدادیم، من معلوم نبود میخوایم تکلیف اون رو چیکار بکنیم باخه با مرگ. ولی حضرت امام مشتبه علیه السلام میفهمن که شما علت این که از مرگ کراهت دارید، برای این که انقدر برا خودتون وابستگی و متعلقه درست کردی که پایبند به اینا شدی، میخواید شما از یک باقی به یک زندانی، از یک بوستانی، از یک گلستانی به یک زندانی میخواید منتقل بشید، اون براتون هم درست عمل نکردید دیگه، با این ویژگی داریم و خصوصیت داریم عرض میکنم، شما میخواید با این حالت منتقل بشید، ولی شما مرگ برای شما ناگوار. اگر بالعکسش باشه، یعنی شما دائما به فکر مرگ بودی، اینجام بودی، تو دنیا بودی، به فکر مرگ بودی، متعلقات تو به اندازه‌ای که بهش احتیاج داری در نظر گرفتی، در این حال حواست بوده که من هر روز صبح که از خواب بونم میشم حسابام مشخص باشه، اگر چیزی هم برای آینده چکی سفته‌ای دادم بده کاری فلان، یه کاغذ داشته باشم تو اینها نوشتم، خانوم، آقا، فرزندان، پدر، مادر گرامی، بله، این کاغذ بنده است، این کاغذ رو بگیرید، من مسائلی که برای 6 ماه 1 سال آینده است این تو نوشتم، اگر امروز ما نبودیم شما تکلیفتون مشخص بشه. خیلی جالبه، یکی از دوستان به من گفته بود که اصرار میکرد به این که شما وکیل وصی ما شو، یه دکتری هم بود، بعد یه روزی دعوت کرد من رفتم اونجا در اون مکانی که داشت و اینها که کار میکرد، ما رفتیم اونجا سلام علیک کردیم با هم دیگه و اینا، گفت بیا ما یه نوشته نوشتم که شما وکیل وصی من مخواه بشی. خیلی اصرار میکرد اینا، چند نفر اونجا کار میکردن خانم آقا. یهو تا ما رسیدیم اونجا برگشت گفتش که خانم فلان تشریف بیاری، آقا شما هم بیاری. ایشون وکیل وصی من هست. تا گفت ایشون وکیل وصی منه، اون خانم گفت وی، این گفت حتما این جونها رو میگیره، یعنی این الان ما رو به اون عالم چی میکنه. یه خود عقب نشستن و خود خودشون رو جمع جور کردن. اون آقا هم رفت گفت اصلا دست زدن به اینم جایز نیست. دقیقا دقت بفرمایید. ببینید به خیلی از ماها گفته میشه که آقا یه کاغذی بنویسید به عنوان مثلا وصیت نامه، چون پیغمبر فرموده مؤمنی که از ویژگی‌هاش اینه که هر شب وصیت نامه زیر سرش باشه، کنایه از اینکه در دسترس باشه. نوشته باشه خانم این برنامه ماست، من نوشتم این تو. اصلا شما به بعضی‌ها بیا بگو که آقا وصیت نامه مثلا بنویسین، آنی اخماش تو هم میره، دیگه با شما حرف نمیزنه، تحویلت نمیگیره، جواب سلامت نمیده، اگر مغازه محلی کار داشته از اون جلو رد نمیشه، میگه این با ملک الموت یک ارتباطاتی برقرار کرده، با هم رو هم ریختن، میخواد ترتیب کار ما رو بده. وصیت نامه یعنی مردن، یعنی مرگ. اینجوری تو ذهن ما از هان ما اومد. درست که اینجوری نیستش. ما تا این حد برای خودمون متعلقه درست کردیم، تعلقات درست کردیم و برای خودمون حواشی درست کردیم که حتی از نوشتن یک برگه به عنوان وصیت نامه یا هرچی وحشت داریم، حراس داریم. خب ما نمیتونیم هیچ وقت با مرگ کنار بیاییم تا این حد وقتی وابسته هستیم. یعنی میخوایم وصیت نامه بشیم بنویسیم، خانوم میاد همچی میکنه، شما چی داریم میسیم؟ یه چهار پنج خطی وصیت نامه میسیم. آه میزنه زیر گریه، من دیگه امشب و روز دیگه ندارم، قضا چی شد خانم بیارین، دیگه دست و دلم برا قضا درست کردن. بابا من زندم، همون که نمردم که، من هستم اینجا حالا فعلا، حالا فعلا هستی. نه دیگه من دست و دلم برا قضا درست کردن، شما گفتی میخواین هم بری، بابا ما هستیم و نگفتیم حالا امشب میخواییم بریم که، ما 100 سال دیگه انشالله میخواییم بمیریم با امید خدا به سلامتی. بعد 100 سال هم شما نیستی، یعنی تو وقتی بعد 100 سال ما میخواییم تو اول زودتر از ما رفتی. ما این وصیت نامه مونه، این کاغذ رو بذار یه جایی که آقا بدونن تکلیف کار ما چی. انقدر حواشی ما زیاد هست و تعلقات دنیوی ما زیاده که ما برای نوشتن حتی یک معرکه‌ای داریم، یه تئاتری داریم، یه تئاتر کوچکی داریم، یه نمایشی داریم اونجا برای نوشتن یه وصیت نامه. زن، فرزند، خودمون میخوایم بنویسیم، دستمون برای نوشتن نمیره، میخوایم پیش یکی بریم آقا شما مثلا نظارت کنی، اخمامون تو همه حالم حال نیست، آقا چی؟ آره وصیت نامه من میخوام بنویسم، دستمون همچین شونگو لرزن، رنگمون همچین. خب برای چی؟ آنه که نمردی، حالا زنده ای، مرگ و زندگی دست خداوند متعال هست. تو میخوای بنویسی که آقا من اینها امورات کارم هست. یه وقت مسئله مردم فرد من سرمون گشتم زمین حادثه پیش اومد، مردم نیان اینجا یه وقت گرفتاری براشون پیش بیاد، طلبی داریم، بدهی داریم، یه کسی یه چیزی بگه که مشکلات ما رو زیاد بکن. صلواتی محبت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. چون این حواشی هست و لذا امام مجتبی علیه السلام فهمیدن که شما برای همین از مرگ کراهت دارید. اما واقعا اون کسی که از اینجا یه زندانی براش درست شده، همش صبح باید خبرهای تو سری خوردن شیعه رو بشنوه، نمیدونم رشوه گرفتن ادارات رو بشنوه، حرفای دروغی که خیلی از مسئولی میزنند رو بشنوه، فشارهایی که اسرائیل داره به مسلمان ها میاره و هیچکی دم بر نمیاره اینها رو بشنوه و جنایاتی دیگر رو بشنوه، ببینه فلان از صحنه تلویزیون فلان، در داوره براش. خودشم تو زندگی میبینه که خب من اینجا چقدر دستم مثلا کار برمیاد انجام بدم، چقدر باید زحمت بکشم، رنج بکشم، اون سرای دیگرم رو چقدرش رو ساختم، پرداختم، درست کردم. این فرد مرگ براش چگونه است؟ خب میشونه وصیتی هم داره مینویسه، کاری داره مشخص میکنه، معرفی میکنه، ناظری داره، وکیلی داره، وصیی داره، مشخص میکنه. و وقتی هم که بمیره در روایات هم داریم، در آیات هم داریم، انگار از یک زندانیا میخواد منتقل بشه به یک باغ و بوستان بزرگ. به یه گلستانی واقعا منتقل بشه که انواع گل‌های خوشبو تو این گلستان هست. مرگ براش اینجوریه دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم استاد ما رو و صاحب همین جزوه معاد رو رحمت الله علیه. ایشون به کرات می‌فرمود که مرگ برای من عروسی است و واقعا هم اینطور بود. سختی‌های زیادی کشیده بود و می‌کشید و اصلا تو این دنیا هیچی نداشت، تعلقی نداشت. حالا اینجا یک سوالی البته من جواب بدم، بعد دارم سراغ جمع کردن مسئله فراق و جدایی. اینجا یک مطلبم هست و اونی که یکی ممکنه اشخاص دوستان سوال بکنن که آقا این که هیچی شما میگی نداشت، خب بعضی ها همینطور هم هیچی ندارن، یعنی با همین دو دست سه دست لباسی دارن، یه غذای مختصری، یه قابلمه و دیگی و مثلا فلانی بهمان لیوانی و استکان با چای خوردن دارن، چهار دست و پنج دست و نم شیش دست و فلانی ندارن، درست خیلی مختصر و مفید هستن. اما یه عده‌ام خب لازمه که اینها رو داشته باشن، بروبیایی دارن در شأنشون. شارع میگه درسته، مشکلی نیست. دقت بکنید، خواهش میکنم، اینجا یک مطلب و بعضی ها اینا رو با هم خلط میکنم، مخصوصا طایفه صوفیه و دراویشونه مزخرفات اینجا از خودشون در میارن، قاطی شارع مقدس میکنن. شارع مقدس میفهمد که زاهد آن کس نیست که هیچ نداشته باشه تا دل به دنیا نبنده. این معنی زهد نیست. میفرماید زاهد کسی است که اگرچه خیلی چیزام تو دنیا داشته باشه، اما به مرتبه ای رسیده باشه که دل به هیچ کدوم از اینها نبنده. از علمای بزرگ بود. درویشی آمد گفتش که این خونه مال توه؟ گفت بله. گفت چند تا گوسفند داری؟ گفتم 80 تا گوسفند دارم، 80 تا گاو دارم، فلان دارم، ملکای دیگه هم اینجوری دارم، فلان دارم. گفت تو اینها رو داری؟ یک عالم دینی هستی؟ گفت بله. گفت چجوری جون میدی؟ گفت هر وقت نوبت ما میرسی جام میدی. گفت تو مگر چگونه ای؟ گفت من همین، ببین چیزی دارم، یه چیزی میندازم پشتم به عنوان درویشی، همینه، همین لباسی هم که تنمه، یه تسبیح هم دارم مثلا دور گردنم انداختم، مثلا همینه، با همین هستم. من خیلی از دنیا هیچی ندارم، علاقه فلانی چی همین هست. من خیلی مرگم ساده است و جان دادم بر من خیلی ساده است، فراق و جدایی بر من مشکلی نیست. گفت که خب بسیار خوب، حاضری با هم یک مسافرت کربلا بریم؟ گفت بله، من کاری ندارم، بسم الله حرکت کنیم. گفت حرکت کن. آقای که ملک و املاک و باغ و تشکیلات و درهم و دینار همه چی، گوسمند و گاو و فلان داشت، بلند شد یه دونه بغچه برداشت، چیز میذاشت لباساشو گوش توش با نون اون زاد و توشه تورای مسافرت رو حرکت کرد. آقای درویش هم حرکت کرد، رسیدن به کاروانسرای اول که میگن منزل اول، رسیدن اونجا. درویش نشست و گفت ای داده بیدار. گفت چی شده؟ گفت ما این چیزمونو جا گذاشتیم که مینداختیم دور گردن اون فلان اینا، این یکیشو آوردیم یکیشو جا گذاشتیم. گفت خب حالا چیکار میخوای بکنی؟ گفت برگو. آقا خیلی راه اومدی. گفت نه من باید برگردم. گفت بابا بیا من بهترش رو تورا برات میخنم، اصلا من بهت هر چی خواستی میدم، لباسم خواستی میخوام. گفت نه من نمیتونم، این من باهاش سالها با این زندگی کردم، با این بزرگ شدم، اصلا ازش نمیتونم جدا بشم. گفت بس حتما مطمئنی میخوای برگردی بری بیاری؟ گفت آره. گفت دیدی که معنای اون چرا که تو میگفتی که تعلق دنیا اونی نبود که من داشتم، اونی بود که تو داری. تو هیچ نداری، اما به همین اینی که داری چی داری؟ تعلق داری، علاقه داری، علاقت هم انقدر شدید شده که نمیتوانی ازش جدا بشی. اما همه اینهایی که دیدی من دارم، 80 تا گاو، 80 تا گوسمندم، ملک و املاک و فلان اینا دارم، عالم دینی هم هستم، فرق من با تو اینه که تمام اینها رو دارم بدون اینکه ذره ای به اینها علاقه داشته باشه، یعنی بسیار راحت اینها رو ترک میکنه. اینجا یک مطلبی ما در احادیث و روایات و آیات دستگیرمون میشه. ببینید زهد، معنای واقعی زهد این نیست که انسان هیچی نداشته باشه، انسان داشته باشه، علاقه به اینها نداشته باشه. این مرحله یکی از مراحل عالی تربیت و تهذیب نفس. غیر از این باشه دامنگیرت میشه. حالا شما میگی آقا جون ما نه اونجوری میتونیم باشیم که هیچی نشته باشیم، نه اینجوری که داشته باشیم هم دل نبندیم، میخوایم هم راحت جان بدیم و فراق و جدایی داشته باشیم، تکلیفمون چی هستش؟ میفرمایند تکلیف شما اینه که هر چی میتوانی حالا که اینطور هست دور بر خودت رو سبک بکنی، هر چی میتونی سبکش کن، سنگینش نکن، مشکل پیدا میکن. میگه بهلول به هارون الرشید گفتش که هارون پرسید که آقا قیامت چجوری سوال جواب پرسی میکنم فلان اینا. بهلول گفت یه دیس مسی بگو بیارن آوردن. گفت این زیرش این چیزایی که آتیشه بیارن، بگو چند تا آجر بزن زیرش آتیش کن. آتیش کردن، این دست زد به این سینی مسی، گرد بود، داغ شده بود. گفت آقا جون ببین اینجوریه، من میرم بالای این وامیسم، میگم نون و جو و سرکه مثلا، یا نون و جو مثلا خرقه مثلا، بهلول رو مثلا فلان، میام پایین، شما برو وایسا هر چی داری بگو. گفت بسیار. این رفت اونجا وایسا، گفت نون و جو مثلا خرقه مثلا بهلول رو هم فلان مثلا، اومد پایین، یا خود پاش همچین داشت داغ میشون. هارون رشید هم بالا، گفت باغ فلان جاکه، کاخ بغداد، ملکی که تورا رفته بودیم یکی گرفتیم، خیلی ملک خوبی، مثلا قالیچه های نو هم چی شمدون های نو هم فلان، اینا رو شما دید سوخه، پاشو بلند که پاشو میذاش پاش. بهلول میگه بگو هر چی داری بگو. آخاسه گفت نمیتونه، الان خیلی هاش مونده پای من سوخ، الان تاول میزنه. مسئله سر اینه که هر چی ما بتوانیم دورور قضیه رو سبکش بکنیم. من وقتی میتونم با یه گاز سه شعله زندگیمو اداره بکنم عزیزان، چرا برم گاز فردار بخرم؟ وقتی لذت غذا رو بهتر درک بکنم، با اینکه اگه غذای من 3 ساعته پخته بشه لذتش خود غذا اصلا بهتر به دست میاد، چرا من برم 5 دقیقه این غذا رو بپزم؟ چرا من از یک وسایلی که واقعا نیازی بهش ندارم، مگه اینکه رو جهت مد و چشم همچشمی باشه استفاده کنم، هی اینها رو بچینم توی خونه 5 متری یا آپارتمان 45 متری یا 60 متری یا 70 متری؟ اینشو میخوام بردارم اون چارتای میرزه رو هم دیگه، بعد همواری نوردونم بخرم، اینو از زیر اون بکشم، اون عباله اون بکشم، اون از کنار اون در بیارم، در صورتی که میتونم راحت تر از اینها زندگی بکنم، علاقم هم کم تر است به اینا. هر کم میگم اینو چیز ندارم همین هست. شما دوتا پشتی اضافه بخری، به انزه دوتا پشتی مشکلاته، ساس میذاره، کک میذاره، نمیدونم حشره خاصی تو این پشتی نفوذ میکنه، بعد اینو زدت سمزداییش بکنی، مثلا ما میگیم اون زد نام افونیش بکنی، سمزداییش بکنی، فلان بکن، فرش نام فلان بخری، همین بساط اضافه باش، یخچال فریزر بخری، کنار یخچال برق اضافه مصرف میشه، فلان موبایل بخری، احتیاج نداشته باشی تلفن خط موبایل پول در ماه بعد جداگانه بدی، گوشی گم نشه، جا نذاری، تمام اینها این ذهن تو مگه چقدر خوب، هر کدوم یه گوشه ایشو اختیار میکنن و در بر میگیرن، بعد تو میای میگی آقا من چرا در مجلس احیا و خلوت با پروردگار، مثلا چرا من جایی از ذهنم نمونده که برای پروردگار کنار بذارم؟ خب تو جایی باقی نذاشتی، آخه همه جاهاشو پر کردی، یخچال فریزر به اضافه یخچال فریزر، سایا بیا سایا برو، نمیدونم این یخ میزنه، این الان داغ میکنه، آب جوش بهت میده، آب سرد بهت میده، بسیار فرش های فلان اینجوری کنم، نمیدونم مثلا پشتی های نام فلان اینجوری بشه، ظرف ها این پیرکس مال ضد نسوز، اون ضد بسوز، این نمیدونم چه، همینا رو هی با هم بچین برو رو تاق. خب آخه دیگه حالا تو ذهنت اصلا چیزی نمونده، همه تو ذهنت تو پره، بهت میگن من ربک، تو میگی پیرکس فرانسوی است، میگم پیرکس فرانسوی جواب من ربک نمیشه که آخه که. یا بگو شما مثلا نام چی چیه، نام یک اسم های عجیب و غریبی که واقعا آدم میگه خب این چه تکاملی تو زندگی به ما میده، بعد ما موندیم با این زندگیایی که رو چشم و همچشمی به وجود اومده، حالا وسط کارم گیر کردیم، میخوایم مهمانی بدیم یک بساط داریم، میخوایم مهمانی ندیم یک بساطی داریم، میخوایم رابطه داشته باشیم یک بساط داریم، میخوایم رابطه نداشته باشیم یک بساط. بسیاری از این مردمی که مسلمان و مؤمنن ارتباطات خودشون رو قطع کردن به خاطر همین زندگی‌های مصنوعی که خودشون بر خودشون ایجاد کردن، صله رحم‌ها خیلی‌هاش قطع شده به خاطر همین چشم هم چشمی. طرف میگه آقا من نمیتونم خانومامو ببرم خونه مثلا با جناقا یا خونه مثلا فامیلم، چرا؟ این میگه که همینایی که این داره منم میخوام، مجبورم رابطه‌مو کم بکنم و قطع بکنم و الی آخر. اون بحث ما این البته نیست، منظور اینه اگر من می توانم داشته باشم، این یکی از مراحل عالی تکامل هست، و تهذیب نفس. اگر می توانم داشته باشم و دلبستگی نداشته باشم، بس سلام برو بگیر. اگر نمی توانم، باید دورور خودم رو جمع بکنم، کمش بکنم، اضافه نکنم، همینی که هست رو یه جوری جمعش بکنم. آقا شما به اندازه همین یخچالی که داری، تو را به خدا، تو را به جان خودت، به اندازه همین یخچال قبل از این که فریزرش کنی چیزای توشو میتوانی بخوری؟ اگر میتونی بخوری سه تا یخچال هم بگی بذار بغل دستش. اگر نمیتوانی بخوری دیگه فریزر برشه، تو که اینها رو نمیدونی تا صبح زندگی. خیلی ها بودن سینه قبرسونن، هنوز گوشتی که خریدن تو فریزر منجمد مونده، اینا اصلا وقت نکرده که بخورن. تو الان برزخ انشالله متنعمن به گوشتای برزخی دارن میخورن، از بهش میاد دارشون، چه میدونم من. آخه ببینیم اینا رو، ببینیم حساب کتاب بکنیم، اینها رو انبار کنیم، اونها رو. من نمیدونم ما مگه خواب زمستانی میخوایم فرو بریم؟ که نمیدونیم که مثل بعضی حیوانات هستیم که 6 ماه خواب زمستانی داشته باشیم که اینا رو انبار بکنیم. ما نمیدونم چقدر زندم. من 1 کیلو میخرم، به این اندازه 1 کیلو، هر وقت تمام شد 1 کیلو دیگه. قحطی هم که نیامده که. علی حال یک نفر میخواد با این اوضاع و احوال، چه منزل استیجاری چه منزل معمولی، علاقه پیدا کرده به این خانه، علاقه پیدا کرده به فرزندان، توجه نکرده که قرآن فرموده انما اموالکم و اولادکم فتنتون، توجه به این آیه پیدا نکرده، این آزمایشه برای تو. این توجه پیدا نکرده، دلبستگی پیدا کرده، حالا میخواد جدا بشه، از ماشین میخواد جدا بشه، از موبایل میخواد جدا بشه، از بچه میخواد جدا بشه، از همسر میخواد جدا بشه، از خانه میخواد جدا بشه، از کار میخواد جدا بشه، از شریک میخواد جدا بشه، از همه 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 و همه اینها میخواد جدا بشه. شما تصور بکنید این چه بار سنگینی رو دوششه. از نظر روحی روانی اصلا مسئله فراق و جدایی و مرگ در چنین موقعیتی چقدر برای انسان چقدر سخت و مشکله. اصلا خود این میشه یه عذاب برای انسان. یعنی اگه آدم هیچ عذابی نداشته باشه غیر این که توی موقعیتی قرار گرفته، ملک الموت اومده چشمش تو چشم اینه، ثانیه های دیگه روح اینو میخواد قبض بکنه، یتوفل انفسا اینا موتها، میخواد بگیره به طور کامل، دیگه نظر به این بدن برگرده. این الان هی داره نگاه میکنه. حتی روایتی داریم خیلی زیباست، میفرماید که این نگاه میکنه، همون موقع شیطان میرسه بالای سرش. انقدر این علقه و علاقش به دنیا زیاد هست که شیطان اون شمدانی که این مثلا تو مرحله عقد و خواستگاری خریده، در مرحله عقد مثلا رفته خریده، آینه شمدون خریده، گشت سر مثلا تاخشش، مثال عرض میکنیم، تو اون روایت اینجور داره بیان میفهمد، میفهمد که شیطان میره میاد به شمشیر میکنه، ایمان تو بده به من، عوضش من این شمدونا رو میدم، در این لحظات مال تو باشه، تو بدون این شمدونا از دنیا نری. و در روایت میفهمد بعضیا این کار رو انجام میدن، یعنی ایمانش رو میده شمدونا رو میگیره، بعد اون شمدونا به دستش نرسید، دستش نرسید، ایمانش هم از دست رفت، با یک شمدون فریبش میده، بخاطر اینکه علقه داره، علاقه داره. ولذا باید اون فرمول رو ما در مد نظرمون باشه. اون چه که تو زندگیمون اضافه میخوایم بکنیم، اول ببینیم احتیاج داریم یا نه. هر کس هر چی میخواد بگه بگه. ما رو تو قبر خودمون میذارن، اونم تو قبر خودش. ما فراقمون فراقیست، اونم فراقش مفارقتی دیگریست. ما تو بستر او، تو بستر ما نخواهیم بود. چشم هم چشم رو بذاریم کنار، ما میخوایم جام بدیم، اونا میخوان جام بدن، ما به اونا چیکار کنیم، اونا به ما چیکار کنیم. من میخوام اینو زیاد بکنم تو خونم، اصلا در درجه اول نیازی بهش دارم، در درجه دوم الان که دارم نیاز کنم بگم خدایا علاقه از این تو دل من قرار نده که من علاقه من به این باشم، میشکنه بشکنه، خراب شد خراب شد. من وظیفه خودمه که کوشش کنم فرشم آتیش نگیره، سولاخ نشه، عرض به خدمتتون که پوسیده نشه و و و همه اموالم، اما در حدی که من علقه ذاتی به این پیدا نکنم که نتوانم اینو ترکش بکنم، در این حد و در این حد اینا رو داشته باشم. خدایا اگه اینها میخواد که جلوی منو بگیره و سخت کنه جدایی و مفارقت منو از دنیا نسبت به اینا، اینا رو یکی یکی از دست من بگی و کمش بکن. عالمی در حال مرگ، استادش، شاگردانش، همسرش، فرزندانش، همسایه‌هاش، همه اومدن کنار بسترش، همه اینا شروع کردن گریه کردن، فهمیدن ایشون میخواد بره، تشریف ببر. ایشون چشماشو باز کرد. آقا شما، استاد شما برای چی گریه میکنی؟ گفت شما بهترین شاگرد من بودی، داری میری، من دیگه چند سال زحمت بکشم شاگردی مثل تو تربیت کنم. شاگرد شما برای چی گریه میکنی؟ گفت استادی مثل شما من ندیدم، داری از دست من میری، من چجوری پیدا بکنم یه همچین استادی مثل شما؟ خانم شما برای چی گریه میکنی؟ یا آقا حالا فرق نمیکنه. گفت همسرم، همسری مثل تو من دیگه پیدا نمیکنم که سرنوشت من چی بشه، کجا برم تو این شهر فلان با این وضعیت. فرزندان شما برای چی؟ ما بابای ما بودی، بالا سر ما بودی، نون میوردید خونه ما میخوردیم، بیکار ول میگشتیم، حالا مثلا فلان تو هم داری میری، حالا ما تکلیف ما شون فردا صحبت این سر کار فلان. اینا هم زار زار شدن گریه کرد. همسایه‌ها شما بچه‌ها، با یه همسایه خوبی داشتیم، هر کسی گفتیم بیا ریاست مجتمع آپارتمانی بگی قبول نمی‌کرد. تو پیدا شده بودی، همه قبضه برق تو می‌دادی، قبضه آب تو می‌دادی، یکی وردی با گونی پله‌ها رو پاک می‌کرد، دیوارا رو دستمال می‌کشید. ما هم دنبال کارمون بودیم، داریم چه همسایه خوبی. اینا هم زدن زیر گریه. گو آقا خواهش می‌کنم از همتون تشریف ببرید بیرون اتاق. گفتن برای چی؟ گو شما همتون دارین برای خودتون گریه می‌کنید، بگذارید که من در این لحظات خودم برای خودم گریه بکنم. واقعا هم همینطوره. یعنی مسئله فراق و جدایی اگر علقه باشه، چه از اون طرفش چه از این طرفش، واویلاست. بعد انسان حالا شما میگه آقا فرمول بعدیش قرآن چی میفرماید؟ روایات قرآن و روایات این فرمول طلایی رو به ما میفرماید. میفرماید میخوای علقت تو دنیا به صفر برسه یا کم باشه، جان دادنت ساده باشه، فراق و جدایی آسون باشه؟ میگی بله. چه کار بکنم؟ میفرماید هر چی را میخواهی به خاطر خدای تعالی بخواه و هر چی را دوست میداری فقط در کانال و راستای پروردگار دوست داشته باش. من شوهرم را دوست دارم به خاطر خدا، بچه‌مو دوست دارم به خاطر خدا، ماشینمو دوست دارم به خاطر خدا. وقتی خدا خواست اینها رو بگیره، نمیگم خدایا مثل اون آدمی باشه که موقع مرگش رسید، فهمید که مرگش اومده، بچه‌هاش هم وایسه بودن با همه مال و مشنت و اینا، آدم عالمی هم بودا، آدم مؤمنی بود، ولی عاقبت به خیرشون چیز دیگری است. حضرت امام رحمت الله علیه این جریان رو تعریف میکرد، ایشون صحیفه نورشون هم هست. اونجا برگشت آخرین جمله‌ای که گفت و مرد چی بود؟ گفت خدا یا خیلی بی انصافی، نعوذ بالله، زمانی داری منو میبری که تازه بچه‌هام رسیدن به یه حالتی که من نگاهشون کنم لذت ببرم، خونه خریدم میخوام توش راحت باشم، مرکبی دارم فلانجور فلانجور فلانجور، تشکیلاتی روز کردم، تو این زمان داری منو میبری؟ نعوذ بالله، خیلی بی انصاف هست. اینو گفت و مرد. اگر هر چیز به خاطر رضای خدا انسان دوست داشته باشه، خدا میخواد اینها رو بگیره، منو میخواد جدا کنه. تو راضی هستی؟ منم راضیم. چش، این باید برود. چش، این باید برود. چش، تو باید بروی. چش، منم میرم. ولی ازا مرگ ساده میشه دیگه، مرگ و اون فراق و جداییش دیگه مشکل نیست. اینو در نظر بگیرید، حالا شخصی با این حالات بخواد بمیره، ببینید مسافرت رو در نظر بیارید، علقه های این شخص رو در نظر بیارید، تعلقاتش رو در نظر بیارید، ببینید مرگ چقدر مشکله. اشک طرف رو در میاره، بیچارش میکنه. اگه ما میخوایم به اون بیچارگی ها نیفتیم، خانوم ها، همین امروز، همین امشب، همین جلسه تصمیم بگیریم، تصمیم جدی. آقایون ما هم همینطور، متعلقات رو کم بکنیم، تعلقات رو کم بکنیم، اضافه نکنیم. اگر میتوانیم ظرفیت داریم که اضافه بکنیم، به اون اندازه اضافه بکنیم که ظرفیت داریم. یعنی اگر از ما جدا شد، ما ناراحت چی نمیشویم، دینمون رو سرش نمیدیم، به خدا من یه تعدی و تعرضی و اعتراضی نمی کنیم. حدیثی من براتون بخونم، شما صلوات محبت بفرمایید. امام سجاد علیه السلام می فرماین که، حدیثش من آدرسش رو بگم برای شما، در بهار الانوار جلد 71 صفحه 267، حضرت میفرمایند که سوالی ازشون میکنن که یا ابن رسول الله بهترین مرگ چه مرگیه؟ حضرت میفرمایند اون مرگی هست که از ساختمانها و خانه ها و کاخهایش و هر اون چه که در این زمینه ها داره، متعلقاتی که داره، فارغ شده باشد. یعنی فارغ شده باشد یعنی چی؟ یعنی راضی شده باشه که اینها مال من نیست، امانت پروردگار بود، داد دست ما، من ممنونشم، مال من نبوده که من میخوام حالا بگم من ول میکنم دلم بسوزه، مال خودش بوده، حالا مال خودش به هر کی میخواد بده بده. بچه ها مال من نبودن، همسرم هم مال من نبوده، یه دختر غریبه ای بوده، یک مرد غریبه ای بوده، آمده در خونه یک خطبه ای رو ما خوندیم، یه خطی دو خطی با هم محرم شد، حالا دیگه این میره و عده نگه میداره میره، زن باشه عده نگه، مرد باشه میره، همسر دیگه اختیار میکنه، ما تموم شد. حضرت محمودن که بهترین مرگ اینه که از ساختمان ها و خانه ها و کاخهایش فارغ شده باشد. عرض شد یعنی چه یبن رسول الله؟ حضرت فرمود یعنی این که از گناهانش توبه بکنه قبل از علائم مرگ، دیدن علائم مرگ، و به کارهای نیک بپردازه و با چنین حالتی بر خداوند حبیب، یعنی خداوند دوست و کریم و بخشنده وارد بشه. نه من هر کاری دلم میخواد انجام بدم بعد بگم خدا اوستا کریمه، مگه اونجا دکان آهنگری باز شده که اوستا کریم داشته باشه؟ خداوند حبیبه و کریم نسبت به کی؟ نسبت به کسی که میخواد با خدا دوست باشه، میخواد مشمول بخشندگیش قرار داشته باشه. اول دعای افتتاح، اللهم اینی افتته و سناء به حمدک و انت المسدد للثواب به منک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، در جای خودش تو مهربانترین مهربانانی و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، تو شدیدترین عقوبت کنندگان هستی در موضع جایی که من آدمی که خودش رو بدبخت کرده میخواد اینجا مجازات بشه. این یه حدیث. امام علی علیه السلام میفرمایند سوالی از حضرت میشه که آماده شدن برای مرگ چگونه است؟ حضرت میفرمایند به جا آوردن واجبات و دوری کردن از حرام ها و فرا گرفتن خوی های نیک، یعنی اخلاق نیکوی اسلامی، اونی که 100% اخلاق تعریف میشه و اخلاق نیکو تعریف میشه. حضرت میفرماید با رعایت این امور، ببینید چقدر زیباست، با رعایت این امور دیگر آدمی را چه باک که او به سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغش آید. سوگند به خدا که پسر ابی طالب را باکی نیست که خود به سراغ مرگ رود یا مرگ به سراغ او آید. یعنی بره در یه جبهه جنگی جهاد بکنه کشته بشه باکش نیست، یا اینکه تو خونه باشه مرگ به سراغش بیاد. چرا باکش نیست؟ برای اینکه تعلقاتی به این دنیا و علاقه ای به مافیهای این دنیا و اون چه که در این دنیاست چی؟ ندارد. اینجور زندگی کرد، بی علاقه به این دنیا زندگی کرد، همه اینا رو خواسته داشته، احترام فرزند، تربیت اینا، همه رو، همه 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 ماشین فلان اینا، همه رو زیر تصادف نشه ماشین بهش خالا نفته، اما برای رضای پروردگار، در قالب خوشنودی پروردگار، نه یه دونه از اینها رو یهو خدایی نکرده به اندازه پروردگار دوست داشته باشه، نه یه دونه اینا رو یهو بیشتر از پروردگار دوست داشته باشه. پروردگار میگه الیه راجعون، الیه راجعون، به سوی من بیا. میگه نه، من نمیتوانم ماشینم را رها کنم به سوی تو بیارم. این فراق بدیه. فراق خوب اونه که الیه راجعون، چشم من میام، ماشین، موبایل، زندگی، فرزند، همسر، همه. الان حبیب واقعی منو صدا زده، او میخواد منو، میخواد به سویش برم، ما میخوایم بریم به سوی او. تمام. مبحث فراق و جدایی که چهارمین مرحله قبل از مرگ بود، تا انشالله مراحل بعد از مرگ رو خدمت دوستان عرض بکنیم، این مبحث یه مبحث بسیار حساس و مهمی است که همه ما باید رو این از همین جلسه واقعا روش پرونده باز بکنیم. بیخیال از کنار این قضیه نگذاریم. آقایان خانوم ها، روزی خواهد رسید تک تک افرادی که تو این مجلس و هر کس صدای من میشنوه، روزی خواهد رسید که این مرحله رو خواهد داشت، کمونیست هم خواهد داشت، بدون برو برگرد. یک نفر رو شما تو کره زمین نمیتونی پیدا کنی که این مرحله فراق و جدایی از این دنیا را چی نداشته باشه. اگه داری شما بیارید به بنده معرفی بکنید. چون داریم باید به فکرش باشیم، نباید بی خیال از کنارش بگذاریم. زندگیمون بر این مبنا که ما روی پلیم، ما رو آبیم، ما قرار دائم نداریم، همه اینها امانت، ما امانتدار هستیم. هممون اگرچه صابخونه باشیم بازم مستأجریم، چون اینا میمانه، هیچ کدوم با ماها نمیان. ولذا باید دقت کنیم علاقه به اینها نداشته باشیم، علاقه ذاتی که بیایم تمام علاقه ها رو تحت شعاع این علاقه قرار بدیم. حواسمون باید جمع باشه، هر اونچه که میخوایم در کانال پروردگار اول خدای تعالی، اینها هم در راستای خواست و اراده و رضای پروردگار، این فرمول یادمون نره. خداوند متعال انشاءالله فراق و جدایی ما رو از این دنیا به عالم برزخ یک فراق و جدایی نیکو و عالی و شادمانه قرار بدهد انشاءالله، و خداوند متعال انشاءالله مراحل جان دادن ما رو بر همه ما آسان بگرداند. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.